أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
فرمانده کل قوا، راه حل حوادث شمال غرب، جلوگیری از دخالت اردوهای بیگانه در این کشور هاست. انفجار در کابل با چند کشته و زخمی و واکنش طالبان به خبر حضور نیروهای چینایی در پایگاه بگرام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب ایران تاکید کردند که راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت اردوهای بیگانه در این کشور هاست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا امروز یکشنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی محصلین دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام، این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت‌های ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند این مسئله البته برای ملت ایران عادی است، اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج میبرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به بگومگوهای اخیر اروپا و امریکا اشاره کردند و گفتند برخی اروپایی ها اقدام امریکا را خنجر از پشت خواندند و بنابراین گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به امریکا مستقلا امنیت خود را تأمین کند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به امریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست، در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود میکنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل امریکا و دیگر بیگانگان قرار داده اند مشخص است. فرمانده کل قوا تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد، چرا که دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و جنگ و صلح هر کشوری فاجعه‌ای مصیبت بار است.
اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیت خودشون رو میتوانن تأمین کنن، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنند در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنند و دخالت کنند، به اونها خط بدند. این یک فاجعه مصیبت بار برای هر کشوری است که دچار چنین وضعی باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خروج اردوی مجهز و بدون روحیه اخلاقی و معنوی امریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند امریکایی‌ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدن برای که حکومت طالبان رو سرنگون کنن. 20 سال در این کشور موندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال کردند و مواد مخدر رو ترویج کردند و زیر ساختهای محدود این کشور رو نابود کردند. بعد از 20 سال حکومت رو دادن به طالبان، خارج شدن. یعنی آمده بودن که طالبان را از قدرت ساقط کنن. 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندن و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردن. آخرش هم حکومت رو رها کردن، دست طالبان رو برگشتن رفتن از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها و ضمناً این رو هم باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه. این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتش هاشون کشورهایی مثل آمریکا و امثال آمریکا، اینا واقعیت نداره.
فرمانده کل قوا تأکید کردن آن تصاویر هالیوودی از اردوی آمریکا و کشورهای امثال او فقط نمایش است، چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرت مردم شرق آسیا از اردوی آمریکا را یادآور شدند و گفتند که امریکایی ها هر جا دخالت کنند منفور ملت ها هستند. فرمانده کل قوا تأکید کردند صلاح منطقه در این است که همه کشورها از اردوی مستقل و متکی به ملت خود و همافزا با اردوهای همسایگان برخوردار باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند اردوهای منطقه می توانند امنیت منطقه را تامین کنند و نباید اجازه دهند که اردوهای بیگانه برای حفظ منافع خود دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی از همسایه‌ها در جریان هست، اینها هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل. شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
بله، صحبت‌های مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی نیروهای مسلح بود که ایشان فرمودند راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت اردوهای بیگانه در این کشور هاست. ادامه خبرها. بر اثر انفجار بم در کابل پایتخت افغانستان شماری کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اثر انفجار ظهر امروز بم در مسیر حرکت مسئولان طالبان نزدیک یک مسجد در مرکز کابل پایتخت افغانستان چند تن کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید این انفجار اعلام کرد که در این انفجار افراد ملکی هدف قرار گرفتند و جان باختگان آن افراد ملکی هستند. هنوز خبری درباره جزئیات این انفجار و تلفات آن گزارشی منتشر نشده، اما گفته می شود که این انفجار همزمان با برگزاری مراسم فاتحه خوانی برای مادر ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روی داده است. بر اثر انفجار دیروز بم در ولایت ننگرهار در شرق کابل هم 4 تن از جمله یک خبرنگار کشته شده بودند. ناامنی‌ها در مناطق مختلف افغانستان در حالی است که طالبان تاکید دارند برای تامین امنیت شهروندان تلاش می‌کنند. طالبان خبر فرود طیاره نظامی چین در پایگاه هوایی باگرام و استقرار نیروهای چینایی در این پایگاه را بی اساس خواند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان امروز یک شنبه اعلام کرد که برخلاف شایعات نه طیاره‌ای از چین در میدان هوایی باگرام فرود آمده و نه نیروهای نظامی چین در این پایگاه مستقر شدند. شب گذشته چراغ‌های پایگاه باگرام پس از 3 ماه دوباره روشن شد و پس از آن شایعات زیادی مبنی بر واگذاری این پایگاه به چین از طرف کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. پایگاه سابق نظامیان آمریکایی یعنی باگرام 3 ماه پیش به طور کامل از حضور هزاران نظامی آمریکایی تخلیه شد. مردم ولسوالی باگرام در شمال کابل شب گذشته برای نخستین بار پس از خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه باگرام یعنی بزرگترین پایگاهشان در افغانستان شاهد روشن شدن چراغ‌های این پایگاه بودند. پس از این اتفاق شایعاتی نیز در فضای مجازی افغانستان درباره چرایی روشن شدن چراغ‌های این پایگاه پس از 3 ماه داغ شد. پایگاه باگرام که در ولایت پروان افغانستان قرار دارد در حدود 60 کیلومتری شمال شهر کابل واقع شده است. شایعه واگذاری پایگاه باگرام به چین در حالی منتشر شد که چین با طالبان روابط نزدیکی دارد و دو روز قبل نیز نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به کابل رسید. فرمانده قرارگاه منطقوی شمال غرب نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت که دشمنان ایران اسلامی توجه داشته باشند که تمام تحرکات رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد می‌کنیم و زیر نظر داریم. امیر سرتیب علی حاجیلو روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم داشتی با کشورهای همسایه ندارد، افزود هر کسی در این کشور دخالت کرده با دفاع نیروهای جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. وی با تکذیب وجود تلفات در رزمایش فاتحان خیبر اضافه کرد که هیچ حادثه‌ای در رزمایش فاتحان خیبر رخ نداده است و دشمنان قصد جوسازی و زیر سوال بردن رزمایش را دارند. فرمانده قرارگاه منطقوی شمال غرب نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که همچنین برخلاف اخبار منتشر شده هیچ تعرض هوایی به کشورهای همسایه صورت نگرفته است و تمام مراحل رزمایش تصویربرداری و ثبت شده است. امیر سرتیب حاجیلو با اشاره به اینکه 15 یگان عمده در رزمایش فاتحان خیبر شرکت داشتند بیان کرد که لشکر 16 زرهی، لشکر 21 حمزه سید الشهدا، لشکر 64 ارومیه، تیپ 25 واکنش سری، تیپ 433 مهندسی، گروه پهبادی، گروه جنگال، گروه فاوا، گروه 11 توپخانه و هوا نیروز تبریز و کرمانشاه از نیروهایی هستند که در این رزمایش حضور یافتند. منابع خبری از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در ولایت الانبار غرب عراق خبر دادند. با گزارش پایگاه خبری ناس، سرلشکر ستاد ناصر الغانم فرماندهی عملیات الانبار امروز یکشنبه اعلام کرد که تروریست‌ها تلاش کردند یکی از ادارات پلیس الرمادی را هدف قرار دهند، اما نیروهای پلیس الانبار موتر بمب‌گذاری شده را هدف قرار دادند و با منفجر کردن این موتر راننده آن نیز کشته شد. بر اثر این انفجار 5 فرد ملکی هم زخمی شدند که همگی آنها به شفاخانه الرمادی انتقال یافتند. در همین حال یک منبع آگاه امنیتی گفت که نیروهای پلیس حاضر در ایست بازرسی نزدیک ورودی مرکز پلیس الانبار از راننده این موتر بیش از یک بار خواستند توقف کند، اما توقف نکرد. به همین دلیل به سوی موتر تیراندازی شد که در نهایت موجب انفجار موتر بمب‌گذاری شده و کشته شدن تروریست انتحاری شد. با وجود شکست تروریست‌های داعش در نوامبر 2017 هنوز هسته های خاموش این گروه تروریستی در برخی مناطق عراق هر از گاهی حملات تروریستی انجام می دهند. گروه تروریستی جبهت النصره اقدام به انتقال راکت هایی با کلاهک های سمی به سمت چند منطقه در حومه ادلب و هما کرده است. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری رسمی سوریه سانا، منابع محلی در حومه ادلب اعلام کردند که تروریست های النصره با کمک تعدادی از کارشناسان خارجی از ملت های فرانسوی و بلژیمی به همراهی یک کارشناس مراکشی در یکی از مقرهای تروریست ها در اطراف ادلب در راکت های ساخت محلی اصلاحات دقیق انجام دادند و این راکت ها را با کلاهک های پر از گازهای کلور و سارین مجهز کردند. منابع مذکور فاش کردند که روند اصلاح حدود 2 هفته به طول انجامید و پنجشنبه گذشته این 8 راکت از طریق 2 آمبولانس متعلق به گروه تروریستی موسوم با کلاه سفیدها به سوی مناطق جنوب و جنوب غرب ادلب و به منطقه سهل الغاب در حومه هما منتقل شد. حملات اردوی سوریه در سهل الغاب و ریف ادلب علیه گروه تروریستی جبهت النصره و همپیمانان آن برای دومین روز متوالی شدت یافته است. با گزارش روزنامه الوطن سوریه، اردوی سوریه روز شنبه مواضعه تروریست‌ها در اسرمانیه، از زیاره و قریه الناقوس در سهل الغاب واقع در شمال غربی ادلب را هدف حملات راکتی قرار داده و خسارت‌های مستقیمی به آنها وارد کردند. یک منبع میدانی تأکید کرد یگانهای اردوی مستقر در ریف ادلب چند مقر تروریست ها در الفتیره فلیفل بنین واقع در ریف جنوبی ادلب را هدف حملات راکتی قرار داده و خسارت های سنگینی با آنها وارد کردند. به گفته این منبع، حملات اردوی سوریه در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی تروریست‌ها در منطقه کاهش تنش‌ها و حملات راکتیان‌ها به شهرک جورین در سهل الغاب بوده است. و اردوی سوریه رسیدگی به وضعیت تروریست‌ها که حاضر به تسلیم شده بودند و همچنین عساکر فراری از اردو را در شهر جاسم در ولایت درعا آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، اردوی سوریه از صبح امروز یکشنبه شروع به حل و فصل اوضاع دهاتن از تروریست‌های تحت تعقیب و فراری از اردو و تحویل سلاح‌های آنان در شهر جاسم ولایت درعا کرده است. بر اساس این گزارش، برای این کار مرکزی در شهر جاسم دایر شده است و افراد مسلح و تحت تعقیب با مراجعه به این محل در صدد حل و فصل وضعیت خود برمی آیند و اگر سلاحی در دست دارند به اردوی سوریه تحویل می دهند. ولایت درعا در یک ماه گذشته شاهد اجرای توافقات میان دولت سوریه و عناصر مسلح با میانجیگری روسیه بود و نیروهای اردوی سوریه در پی این توافقات بدون درگیری وارد محله درعا البلد در شهر درعا و شهرک‌ها و شهرهای نوا، علی‌یادوده، مزیری، تفس، تل‌شهاب، حوض‌الیرموک و شهرک‌ها و قریه‌جات دیگر شدند. ولایت درعا به طور کامل پس از اینکه در سال 2018 از لحاظ نظامی به شدت به دست اردوی سوریه افتاد، مدیریت آن نیز به دولت سوریه بازگشت. فرمانده کل قوا، راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت اردوهای بیگانه در این کشور هاست. انفجار در کابل با چند کشته و زخمی و واکنش طالبان به خبر حضور نیروهای چینایی در پایگاه بگرام. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. کشته شدن خبرنگار و نویسنده افغانستانی در حمله اخیر مهاجمان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واکنش سازمان‌های حمایت از خبرنگاران این کشور را به همراه داشت. با گزارش همکارم آصف شینواری در این زمینه توجه بفرمایید.
در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد 4 تن کشته و مجروح گردید. شاهدان عینی میگوید شام روز گذشته مردان مسلح ناشناس با استفاده از وسیله نقلیه نو رکشا در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد بالای یک موتور ملکی تیراندازی نموده که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی 3 تن کشته و یک کودک زخم برداشت. شاهدان میگوید که در این حمله مسئول مطبوعاتی اداره احیاء و انکشاف دهات ولایت ننگرهار همراه با 2 تن از طالبان که در این موتور سوار بودند کشته شده و پسر کوچک آقای سید معروف سادات مسئول مطبوعات اداره احیاء و انکشاف دهات زخم برداشته است. شاهدان گفته است که مهاجمان از محل رویداد موفق به فرار شدند. طالبان بعد از وقوع رویداد محل را محاصره نموده، اجساد را به شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد انتقال نموده و اعضای خانواده سادات نیز کشته شدن وی و جراحت پسرش را تایید نموده است. از سوی دیگر نهادهای حمایت از خبرنگاران از کشته شدن آقای سادات ابراز نگرانی نموده، از مسئولین امور در این خصوص خواستار وضاحت شدند. اداره ولایتی ننگرهار در خصوص این رویداد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر مسئولیت این رویداد را نیز کسی بر عهده نگرفته است. این رویداد در حالی در مرکز شهر جلال آباد صورت میگیرد که طالبان تدابیر شدید امنیتی را در شهر جلال آباد وضع نموده و محلات بازرسی بیشتری را در نقاط مختلف این شهر ایجاد نموده که علاوه از بازرسی وسایل نقلیه تلاشی بدنی افراد نیز در این محلات بازرسی صورت میگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شماری از افراد ملکی افغانستانی بر اثر انفجار تروریستی در یک هتل عروسی در ولایت جوزجان افغانستان کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم در شمال افغانستان بشنوید.
انفجار در یک هتل عروسی در ولایت جوزجان جان عروس خانم را گرفت و دو تن دیگر را زخمی نمود. به گفته مولوی نعمت الله ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، این انفجار شام روز گذشته در حال در هتل قصر این ولسوالی به وقوع پیوست که یک مراسم عروسی در آن در حال برگزاری بود. به گفته ولسوال آقچه، انفجار در داخل این هتل که همزمان شده بود با ورود عروس خانم در محفل باعث جان باختن وی گردید و دو تن دیگر از شرکت کنندگان در این محفل زخمی شدند. گفته شده که این انفجار ناشی از پرتاب یک بمب دستی بوده است. برخی منابع مردمی علت انفجار صورت گرفته در محفل عروسی در ولسوالی آقچه را دشمنی های میان قومی گفتند. برخی مقامات امنیتی در ولایت جوزجان نیز بر همین باورند. گفته نیست پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، این اولین حادثه انفجاری است که در ولایت جوزجان به وقوع پیوندد و سه کشته و زخمی بر جای مانده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
معاون صحت عامه ولایت هرات گفت که در حال حاضر بیش از 100 مرکز درمانی در این ولایت در حال فعالیت هستند. فیض احمد محمدی در این زمینه گزارش می‌دهد.
مسئولان در اداره صحت عامه ولایت هرات می‌گویند در حال حاضر 126 مرکز درمانی در شهر و ولسوالی‌های این ولایت فعالیت دارند و بدون کدام چالشی بر سر راهشان مصروف عرضه خدمات درمانی هستند. محمد آصف کبیر معاون صحت عامه هرات به رادیو دری گفت تمام مراکز درمانی به صورت عادی مانند گذشته در شهر و ولسوالی ها مصروف عرضه خدمات رسانی هستند و نظر به تحولات اخیر در افغانستان هیچ یک از مراکز درمانی در این ولایت مسدود نشده است. و با تاکید بر اینکه بعضی از اقلام دارویی در مراکز صحی و بیمارستانی هرات کم بود است، اظهار داشت با این همه اما در شهر و ولسوالی‌های هرات عرضه خدمات صحی همچنان ادامه دارد و به این معنا نیست که مراکز درمانی به دلیل کمبود دارو مسدود شده باشند. او اظهار امیدواری کرد و گفت قرار است که در روزهای آینده تیم موبایل با همکاری اداره یونیسف در 6 ولسوالی ولایت هرات راه اندازی شود. این مسئول صحت عامه هرات خاطر نشان کرد هدف از راه اندازی این تیم موبایل عرضه خدمات رسانی بهتر و در دسترس بودن برای شهروندان آن ولسوالی ها می باشد. آقای کبیر افزود این اداره تلاش کرده است با تحولات اخیر در افغانستان وضعیت خدمات رسانی و درمانی را در این ولایت به صورت درستان مدیریت کند. معاون صحت عامه هرات اظهار امیدواری کرد طرحی را که قرار است دفتر گلوبالفون ارائه دهد سایر مؤسسات کمک رسان بین المللی مانند گذشته طبق قراردادهایشان در این زمینه باید همکاری کنند. پیش از این هم مسئولان شفاخانه حوزوی هرات گفته بودند که کمبود دارو در مراکز درمانی وجود دارد و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو هستند. پس از اعلام نگرانی از کمبود دارو در برخی مراکز درمانی در هرات، شماری از تاجران و وارد کنندگان دارو اعلام آمادگی کردند تا اقلام مختلفی از این داروها را به اداره صحت عامه اهدا کنند. مسئولان ریاست صحت عامه هرات میگویند 135 نو اقلام طبی از طرف اتحادیه داروفروشان حوزه غرب به شفاخانه حوزوی این ولایت کمک شده است. محمد آصف کبیر معاون صحت عامه هرات گفت داروهای کمک شده از طرف این اتحادیه صرفاً برای شفاخانه حوزوی به مصرف خواهد رسید. وی بیان داشت این اقلام دارویی شامل سرنگ، قرص و دیگر اقلام است که برای این شفاخانه مساعدت شده است. او در ادامه افزود کمک‌های صورت گرفته تنها در شفاخانه حوزوی مصرف می‌شود و به دیگر مراکز درمانی ارسال نخواهد شد. این مقام شفاخانه‌ای در هرات از سایر خیرین و تاجران خواست تا در این برهه حساس سعی کنند تا اقلام دیگری از داروهای مورد نیاز را به مراکز درمانی ولسوالی‌ها نیز بسپارند تا مشکلات شهروندان هرات در این بخش اندکی مرفوع شود. با این حال آگاهان امور صحی در هرات بر این باورند که این ولایت با دارا بودن بیش از 4 میلیون نفوس نیاز جدی به مراکز درمانی مجهز و دارو دارند که باید مؤسسات کمک رسان بین المللی اداره صحت عامه را در این بخش کمک کند. آنان همچنان از امارت اسلامی خواستند تا در بخش صحت و درمان به ولسوالی‌ها و قریه‌های دوردست غرب کشور بیشتر توجه شود تا محرومیت مردم در این مناطق اندکی کاسته شود. خبرنگار رادیو دری هرات.
نهاد هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرد که میدان هوایی کابل آماده پروازهای خارجی شده است. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
هوانوردی ملکی افغانستان از آماده شدن کامل میدان هوایی کابل برای پروازهای خارجی از این میدان خبر می‌دهد. مسئولان می‌گویند که تمامی مشکلات تکنیکی این میدان حل شده و میدان هوایی بین المللی کابل آماده پروازهای خارجی می باشد. پس از آن که آمریکایی‌ها نیروهای خود را از افغانستان بیرون کشیده و در پایان برنامه تخلیه میدان هوایی بین المللی کابل حسوی آنها بمباردمان و انفجار داده شد، و گفته طالبان میلیون‌ها دلار برای این میدان خساره وارد کردیده و از پرواز میدان نیز باز ماند. تحریک اسلامی طالبان تلاش کردند تا میدان را آماده پرواز نمایند. چند روز قبل نهاد هوانوردی ملکی افغانستان اعلان کرد که میدان هوایی از ساعت 6 صبح تا 6 عصر آماده پرواز است و از کشورهای مختلف خواست که پروازهای خود را اثر بگیرند. اکنون محمد نعیم صالحی سخنگوی هوانوردی ملکی افغانستان از آماده شدن کامل میدان هوایی بین المللی برای 24 ساعت خبر داده و از کشورها می خواهد تا پروازهای خود را در این میدان اثر گیرند.
کابل از نگاه تکنیکی و مسلکی برای پروازهای خارجی هیچ مشکلی ندارد. کاملا آماده پروازهای بین المللی هست. همون قسمی ما گفتم پروازهای داخلی به شکل نرمال جریان داره. آماده برای اثرگیری پروازهای بین المللی هست. و ما فعلا منتظر کشورهای منطقه هستیم که جواب از اونا دریافت بکنیم که آیا پروازها را هم اونا به کشور آغاز میکنه یا خیر.
علی رغم درخواست کتبی تحریک اسلامی طالبان از کشورهای جهان غرض پرواز به این میدان، تنها جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، امارات و قطر به افغانستان پروازهای خود را انجام داده، اما سایر کشورها تا هنوز به این خواست پاسخ ندادند. هنوز مشخص است که چرا پروازها اثر گرفته نشده، اما برخی این امر را منوط به عدم به رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان می دانند. این در حال است کسانی که ویزای کشورهای همسایه را به دست دارند از افزایش غیر قابل تصور بهای تکت شرکت های هوایی خبر داده و انتقاد میکنند. مسعود بینا مسئول اتحادیه های شرکت های هوایی هم میپذیرد که بهای تکت های خارجی فوق العاده افزایش یافته است.
قیمت تکت های سکتور های خارجی که فعلا در ما به سکتور اسلام آباد پرواز داریم فوق العاده تغییر کرده. قبلا در 150 تا 200 دلار یک طرف تکت بود، اما حالا متاسفانه بیشتر از 1200 دلار است.
اما صالحی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی میگوید تلاش جریان دارد تا بهای تکت ها به حالت اصلی خود برگردد.
تلاشی هست که پس به مو شکل سابق تکت ها نرخی که قبلا بود اونا مراعات شود. فعلا یک مقدار سکتگی های البته وجود داره.
گفته می شود که شرکت ها با استفاده از وضعیت موجود در کشور بهای تکت های خود را افزایش داده، اما در مقابل پروازهای خود را کاهش دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در پی تشدید تنش میان طالبان و تاجیکستان بنا به اعلام منابع روسیه، نیروهای نظامی دو طرف در برابر هم سفارایی کردند. در این زمینه همکارم حسین نظرات آقای نیکورز کارشناس تاجیکستانی را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
واقعیت این است که از زمان ظهور طالبان تا الان در حدود 25 سال پیش همواره موضوع تاجیکستان نسبت عملکردهای این گروه تا حدود میشه گفت که متفاوت از بقیه کشورهای همسایه و جهان بوده، و تاجیکستان همواره بر رسمیت نشناختنی طالبان تاکید کردند. و در این اواخر هم که طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردند، بخشی از نیروهای طالبان شامل افراد زاده آسیای میانه و منطقه های مسلمانشین روسیه به شمال چچین ها، تاجیک ها، ازبک ها و ترکمن ها هستند. تا تاجیکستان احتمالاً از طالبان و از گروه های زینفوز در افغانستان بارها خواسته که این اشخاص را از حداقل از مرز نزدیکی مرزهای افغانستان با تاجیکستان دورتر ببرند. اما تحولات اخیر به خصوص شروع عملیات طالبان برای تسلط بر افغانستان همزمان با خروج نیروهای آمریکایی ثابت کرد که در منطقه بدخشان که از اونجا این حرکت شروع شد، اساس نیروهای طالبان را اشخاص تشکیل می‌دادند که آنها برآمده از آسیای میانه از جمله تاجیک‌ها بودند و حتی گفته می‌شد که فرمانده این اشخاص نیز این افراد مسلح از شهروند تاجیکستان با نام محمد شریفوف است. به همین خاطر تاجیکستان نسبت به تسلط و استقرار طالبان در افغانستان و در کابل نظری خوش نداشته و تا به الان هم در چندین مورد رئیس جمهور تاجیکستان، وزیر امور خارجه، کارشناسان و تحلیلگران و جامعه شهروندی و مدنی تاجیکستان همواره نظر انتقادی و تضادآمیز با طالبان داشتند که در این اواخر هم طالبان در دو سه مورد اظهار نظرهای درباره تاجیکستان کرده و به تاجیکستان هشدار دادند که به اصطلاح دخالت نکند در امور افغانستان. ولی تاجیکستان در حالی که این انتقادها را از طالبان کرده، اولا انتقادهای مطرح کرده تاجیکستان منطبق با معیارهای حقوق بشری و معیارهای بین‌المللی و حتی اون تعهدات خود طالبان است که گفته بودند که ما حکومت فراگیر و همه شمول تأسیس میکنیم، ولی دیدیم که وقتی حکومت اعلان شد تقریبا این برخلاف آن چی بود که طالبان ادعا میکردند. به همین خاطر هم ایمان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در اجلاس شانخای و هم در اجلاس سازمان ملل تاکید کرد که حقوق قومیت‌های مختلف تاجیکستان از جمله تاجیک‌ها در قدرت سیاسی افغانستان باید حفظ شود. این مسئله اول. مسئله دوم، بحث حمله طالبان بر منطقه پنجشیر که عمدتاً تاجیک نشین هستند و از گذشته ارتباطات خوب و مناسب با حکومت تاجیکستان داشتند در زمانی به اصطلاح مقاومت اول ائتلاف شمال یا جبهه مقاومت ملی، به همین خاطر تاجیکستان به طور طبیعی نمیتونست که بی تفاوت باشد به این امر. تاجیکستان روی دو مسئله متمرکز شد، یکی بحث پنجشیر و یکی دیگر هم بحث بدخلافی از سوی مقامات طالبان. به هر حال تاجیکستان با توجه به اینکه مرز طولانی مشترک با افغانستان دارد و این مرز همیشه از لحاظ مواد مخدر، از لحاظ سلاح و گروه های افراطی برای تاجیکستان خطرزا بوده است، نمی توانست که نسبت به تحولات جاری در افغانستان بی تفاوت باشد.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. لطفاً از این لحظه با مجله دو همراهی بفرمایید. صدها تن از اتباع افغانستانی ساکن ولایت خوزستان جنوب ایران نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. هومن کلانتری مدیر شبکه بهداشت و درمان ولسوالی گوتوند با بیان این که روند واکسیناسیون اتباع افغانستانی ساکن مهمان شهر شهید بنی نجار گوتوند اردوگاه محل اسکان پناهندگان افغانستانی در حال اجراست گفت که 752 نفر از این اتباع دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. کلانتری امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که 247 نفر از اتباع افغانستانی دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند افزود که واکسن ها از نوع سینوفارم و یا استرازنکا است. اتحادیه تولید کنندگان روغن نباتی خوراکی در شمال افغانستان از مردم می‌خواهند که جهت تقویت تولید داخلی و جلوگیری از مصرف روغن‌های وارداتی از تولیدات داخلی استفاده نمایند. همکارم در شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
اتحادیه تولید کنندگان روغن نباتی خوراکی در شمال افغانستان از مردم می خواهند جهت تقویت تولید داخلی و جلوگیری از مصرف روغنهای وارداتی از تولیدات داخلی استفاده نمایند. اعضای اتحادیه تولید کنندگان روغن نباتی خوراکی در ولایت بلخ نیز که روغن نباتی را از گیاهان چونگل آفتاب پرست، پنبه‌دانه، دانه کنجد و زغر تولید می کنند، از هموطنانشان می خواهند که به منظور حمایت از تولیدات داخلی به جای مصرف روغنهای خوراکی خارجی از تولیدات داخل کشور استفاده نمایند. نور محمد که مسئولیت اتحادیه تولید کنندگان روغن گیاهی را در شمال افغانستان بر عهده دارد می گوید روغن تولید شده نباتی نسبت به مشابه وارداتی آن هم به لحاظ کیفیت بهتر است و هم از نظر قیمت برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود. به گفته نور محمد هر قدر مردم افغانستان تولیدات داخل را استفاده و حمایت نمایند، به همان میزان شاهد رشد اقتصادی و شکوفایی کشور خواهیم بود. مسئول اتحادیه تولید روغن نباتی همچنان یادآور گردیده که روغن تولیدی در افغانستان به ویژه در ولایات شمالی این کشور رونق خوبی دارد و از گیاهان چون زغر، کنجد، پنبه‌دانه و گل آفتابگردان به دست می آید. در همین حال خیرالله که یک تن از تولید کنندگان روغن نباتی است بر این باور است که روغن‌های خوراکی تولید شده در داخل کشورش در مقایسه با روغن‌های وارداتی هم صحی و بی‌ضررند و هم به لحاظ اقتصادی باصرفه‌تر می‌باشند. مسئولان اتحادیه تولید کنندگان روغن خوراکی در شمال افغانستان گران شدن بیروی مواد اولیه و مورد ضرورت مردم به ویژه روغن‌های وارداتی را نگران کننده و در شرایط کنونی خارج از توان خرید مصرف کنندگان می‌دانند و تأکید دارند که هموطنانشان به جای کالاهای وارداتی بی‌کیفیت به فرهنگ مصرف از تولیدات داخلی به خصوص در بخش مواد غذایی روی بیاورند که به گفته آنان هم به لحاظ کیفیت بهترند و هم از نظر قیمت با صرفه تر می باشند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ نیز ضمن نشر این خبرنامه تولید کنندگان روغن در شمال افغانستان از شهروندان کشورش خواسته است به تولیدات داخلی توجه و رغبت بیشتر نشان دهند. گفتنی است که بسیاری از روغن‌های تولید شده در ولایات شمال افغانستان به دلیل عدم توجه حکومت‌های گذشته در خرید ماشین‌آلات مدرن هنوز هم به شکل سنتی تولید و به بازار عرضه می‌گردد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
جنگ های اخیر گناه های کمیاب حیات وحش ولایت بدخشان در شمال افغانستان را با خطر انقراض مواجه کرده است. با گزارش خبرگزاری آوا و نقل از منابع محلی در ولایت بدخشان پس از تسلط طالبان شهروندان افغانستان به ویژه این ولایت به انواع سلاح ها دسترسی پیدا کرده و شکار بی‌رویه حیوانات وحشی روند افزایش خطر انقراض گناه های کمیاب حیات وحش این ولایت را سرعت بخشید است. ترکیه از طریق مرز زمینی پاکستان محمولهی به وزن 33 تن کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، کریم کنیک رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه روز شنبه گفت که این محموله شامل 33 تن کمک های غذایی این کشور از مرز پاکستان به افغانستان ارسال شد. ترکیه پیش از این در ماه اوت و سپتامبر هم دو محموله کمک های غذایی به افغانستان ارسال کرده بود. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی حدود نیمی از جمعیت حدود 37 میلیون نفری افغانستان نیازمند کمک های بین‌المللی هستند. آزادکاران وزنهای 65 و 79 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران در نخستین مبارزه خود در پیکارهای قهرمانی جهان در ناروی به برتری رسیدن. با گزارش ایرنا، امیر محمد یزدانی و محمد نخودی آزادکاران وزنهای 65 و 79 کیلوگرم ایران امروز یکشنبه در نخستین مبارزه خود در پیکارهای قهرمانی جهان در اسلو پایتخت ناروی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. کامران قاسمپور در وزن 92 کیلوگرم نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مسافه آندریل ولاسوف از اوکراین رفت و به پیروزی رسید. حسن یزدانی و امیر حسن زاره نیز امروز برای کسب مدال طلا مبارزه می کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران به دنبال تامین حدود 50% از نیازهای برق کشور از طریق انرژی هسته‌ای است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک ادعای کشف مقادیر ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 3 سایت ایران را که به آژانس گزارش نشده است تکذیب کرد و گفت که تهران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد اما از آن هرگز برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. اسلامی افزود که هدف را تامین 50% تقاضای ایران برای 10,000 تا 16,000 مگاوات برق با ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید با ظرفیت تقریبی 8,000 مگاوات تعیین کرده ایم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 7:30 به وقت کابل. وقتتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس و ما در این لحظه که ساعت 6:44 وقت افغانستان هست از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنه که با مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم می کنم؟
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
به نام خدا، من آن مورم که در پایم بمانند، نزن بورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. سلام و اوقاتتان بکام و لحظاتتان قرین مهربانی. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران مهمان لحظاتتان هستیم. امید که فرصت همراهی داشته باشید و بشنوید هدیه ما را در این برنامه. هدیه های از جنس تمثیل و حکایت، به شیرینی قند و به سودمندی تجربه. هر یک از ما اگر پای در مسیر بزرگان و راه های آزموده شده آنها بگذاریم، صد البته که فردای بهتر از امروز خواهیم داشت. بخصوص مایی که وارث گنجینه های بیبدیلی از تمدن و فرهنگ و ادبیات هستیم. نمونه ای از این میراث ها را جناب سعدی در بوستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات برای من به یادگار گذاشتن. این یادگارها را باید به بطن مردم آورد و به مصرف رساند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این همت را انجام داده و امروز شما شنونده گوشه ای از این کار نیک هستید که مهربانی نام دارد. بشنویم این حکایت تمثیلی بیبدیل را.
سلیم، بازگو، آن کودکان به کجا بردی؟ با آنان به بازی دل خوش بودم.
من؟ به خدا سوگند که آنچه ایشان را از پی خیش برد عطر خوش حریره بود که از جانب سرای شیخ نعمان می آمد.
می روند و ناامید باز می گردند.
خدای را چه دیده ای مسعود؟ شاید این بار دل خواجه با این کودکان بر سر مهر آمد و آنان را کاسه ای حریره داد.
چه بگویی؟
آره، این لبخند تمام حقیقت است. این که به چیزی دل خوش داری که به انجامش باور نداری.
آره. مسعود، این تویی؟
به گمانم آن مرد با آن جامه های زربفت و گیوه های چرمین و قبا و دستار چنان و چنین تو را میخواند مسعود.
آره، درست دیدم، تو مسعودی مگر نه؟
آره، من مسعودم. سلام بر تو.
این چه حال است رفیق شفیق؟ از چه بر سر بازار بر زمین نشسته ای؟
رفیقم تو را سلام گفت که بی پاسخ ماند.
رفیقت؟
آری.
از چه انگام جوان مالدار خوب روی خوش آتیه این دیار رفیق چون تو بی سر و پای جنده پوچی گشته؟ آجه
رحمان، حرمت بدار.
آزرد خاطر مشو مسعود. سلیم نه به دشنام این خواجه هزار من غرور حقیر شود، نه به ستایش صد چون او مجذوب.
میدانم رفیق نازنین.
رفیق نازنین؟ تو مسعود این جند پوش را رفیق نازنین میخوانی؟ انگاه در میان سخن من روی میگردانی و مرا به هیچ میگیری؟ آی جماعت، من چندیست در این دیار نبودم، پس شما با من بگویید چه بر سر رفیقم مسعود آمده. من چون از این شهر می رفتم او جوانی مالدار بود، نشسته در عمارتی باشکوه و خدمتش غلامان و کنیزکان. حال چه شده که به زمانی اندک چون این خاکستر نشین شده و از من روی گردان است؟
از چه فریاد میکنه؟ اینها چیست که میگویی خواجه رحمان؟
این فریاد از جگر خونم میآید که گویا تو را در برابر آن پاسخی نیست. پس باید چنان بگویم که یکی درد دلم بشنود، شاید پاسخم بگید.
از چه دلگیری؟ خود پاسخش بگو مسعود.
آری راست گفتی، خود پاسخت میگویم.
یقین داری به قدر کفایت عقل در سرت مانده که توان پاسخ گفتنم داشته باشی؟
آری خواجه رحمان، آری. اصلا چرا به اینجا؟ بیا به خانه من برویم.
آری، این چنین نیکوتر هم هست.
یعنی خانه هنوز بر جای است و تو چون این خاکستر نشینی؟
برخیز و با من بیا خواجه رحمان، و تو نیز با ما همراه شو سلیم.
او دیگر از چه بیاید؟
زیرا بودن در کنارش را دوست می‌دارم. برویم.
سپاسگزارم.
برم نمی گنجد.
آرام گیر و بنشین.
تو با من هیچ سخن مگو.
این
هیچ.
همه خشم و حیرت از چیست خواجه رحمان؟
باورم نمی آید که این خانه توست.
از چه؟ آری.
مسعود، اگر این خانه توست پس فرش های زیبایش کجاست؟
جملگی به درماندگان بخشید.
و کرسی های نرم و ابریشمی.
رحمان
با آنان نیز همان کرد که با فرش ها کرده بود.
و ظروف نقره و برنجین و مسین و جامه های زربفت و آبگینه ها و همه چیز. چه شدند؟ این چه حال است مسعود؟